ساعت 9 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های مختلف ایران برای سومین روز متوالی ادامه پیدا کرد. بنیامین نتانیاهو بار دیگر در مورد حملات احتمالی ایران هشدار داد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران طرح موضوع توافق موقت با آمریکا را رد کرد. با سلام و وقت بخیر. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های مختلف پایتخت ایران روز دوشنبه برای سومین روز متوالی ادامه پیدا کرده و دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف به سر دادن شعار علیه حکومت جمهوری اسلامی پرداختند. در دانشگاه الزهرا دانشجویان دختر علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند و پرچم جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند. در دانشگاه‌های تهران امیرکبیر، شریف، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد و علم و فرهنگ تهران هم تجمعات اعتراضی برگزار شد. خبرگزاری مهر نیز گزارش داده که در دانشگاه امیرکبیر میان دانشجویان بسیجی حامی حکومت و دانشجویان معترض درگیری‌های پراکنده رخ داد. در خبر دیگر، نخست وزیر اسرائیل بار دیگر به رهبری ایران هشدار داد که اگر بزرگترین اشتباه در تاریخ خود را مرتکب شده و به اسرائیل حمله کنند، ما با نیروی پاسخ خواهیم داد که آنها حتی تصورش را هم نمیتوانند بکنند. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران، بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در یک سخنرانی کوتاه در پارلمان آن کشور گفت: در روزهای بسیار پیچیده و چالش انگیزی به سر میبریم، اما چشمهایمان را باز نگه داشته ایم و برای هر سناریویی آماده ایم. بنیامین نتانیاهو همچنین با تاکید بر همکاری نظامی نزدیک اسرائیل با ایالات متحده اظهار داشت بین نیروهای دفاعی اسرائیل و ارتش ایالات متحده، بین نهادهای امنیتی ما و سرویسهای امنیتی آنها چیزی شبیه این همکاری وجود نداشته است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد.
بحثی که فرض بفرمایید در مورد توافق موقت مطرح شده هیچ مبنایی نداره. تدوین هر متن مذاکراتی قاعدتاً در هر روند دیپلماتیکی یک کار مشترک است.
آقای بقایی در نشست خبری خود روز دوشنبه همچنین بازدید از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده را منوط به رفع تحریم‌های آمریکا دانست. او درباره احتمال سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عمان در روز سه‌شنبه هم ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیشتر رسانه‌های عمان خبر داده بودند که آقای لاریجانی برای ارائه طرح مکتوب ایران درباره توافق احتمالی میان ایران و آمریکا روز سه‌شنبه به عمان می‌رود. قرار است ایران و آمریکا دور جدیدی از گفتگوهای خود را روز پنج‌شنبه در ژنو سوئیس با میانجیگری عمان برگزار کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با اشاره به حوادث مربوط به اعتراضات دیماه در کشور خواستار آزادی همه دستگیر شدگانی شد که به گفته او جز درماندگی از زندگی و اعتراض اتهامی ندارند. آقای خاتمی روز دوشنبه در دیدار با جمعی از مشاوران خود اظهار داشت فجایع اخیر باید به صورت روشن و باورپذیر تبیین شود و دستگیری‌ها و احضارها و احکام نامناسب متوقف گردد. محمد خاتمی در این حال با پرداختن به اعتراض‌های دانشجویی چند روز گذشته در کشور ابراز امیدواری کرد که مسائل دانشگاه‌ها با تدبیر و آرامش و به دور از خشونت‌های سیاسی و امنیتی و اجتماعی حل و فصل شود. محمد خاتمی در آغاز سخنان خود با عرض تسلیت مجدد به ملت ایران و ابراز همدردی با خانواده‌های جانباختگان فجایع اخیر برای انبوه آسیب دیدگان در این فجایع آرزوی شفای عاجل کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه خواستار راه حل دیپلماتیک در مورد ایران شد و گفت ما به جنگ دیگری در این منطقه نیاز نداریم. خانم کالاس پیش از نشست وزرای خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه ایران در ضعیف‌ترین حالت خود نسبت به گذشته قرار دارد، در این حال گفت باید از این زمان برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک استفاده کنیم. شورای اروپا هفته گذشته به طور رسمی نام سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار داد و روند اجرایی اعمال محدودیت‌های مرتبط با این تصمیم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز شد. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید.
شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. من وحید پور استاد هستم. بحث از بازگشت سیاست‌های دهه 60 و تبلیغات و مواجهه حکومت با اعتراضات دی ماه 1404 است. در همین زمینه با عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در بارسلون صحبت کردم تا بفهمیم چرا امروز شعارها و روایت‌ها شبیه همان شعارهای دهه 60 شدند. عطا محمد تبریز:
من فکر میکنم که حاکمیت داره با این کاری که میکنه که تقریبا میشه بگیم که از دهه 90 به این سو مدام ما این رو داریم میشنویم دیگه، خدای دهه 60 زنده است و 1401 هم خامنه‌ای به صراحت میگه که خدای امسال خدای دهه 60 و دوباره امسال با طرفداران جمهوری اسلامی همین رو دارن تکرار میکنن، انگار دارن یک ماشین زمان الهی میسازن و خدا رو از آسمون میخوان بیارن پایین به عنوان یک زامن خشونت. یعنی ما با یه خدای ابدی و مهربان طرف نیستیم، با یه حالا امضای مقدسی انگار طرفیم که میخوان بگن که زمانی از دهه 60 نگذشته، ما همچنان در همونیم، تاریخ انگار که مرده و کشتن و خشونت مشروعه. انگار یه پیامیه این به سرکوبگران و نیروی نظامی که اراده سرکوب زنده است، جلوی لرزش دستاتون رو بگیرید و منشأ خشونت به خاطر این کینه شخصی با معترضان نیست، یه اراده الهی وجود داره. حالا در کنار این پیامی که به سرکوبگران میدن، به نظرم دارن به مردم هم میگن که قانون دیگه اجرا نمیشه، شما سرپناهی ندارید. این وضعیت رو خب در کشتاری که 18 و 19 دی انجام دادن از یه طرف میبینیم و هم بعدش در قضیه بازداشتی ها میبینیم که نه قانونی نه وکیلی و نه چیزی، یعنی بیپناه گذاشتن افراد.
آقای محمد، میخوام توضیح بدید که دهه 60 چه اتفاقاتی افتاد؟
دهه 60 خب مهمترین اتفاقی که شاید این جرقه دهه 60 رو زد برکناری بنی صدر دیگه. بنی صدر میاد و میگه که من از استبداد نگرانم و ولایت فقیه میتونه که یک استبداد جدی رو به وجود بیاره و از همراهان خودش، موافقان خودش میخواد که افراد بیان بیرون اعتراض کنن و همین موضوعی میشه که خشونت‌های خیابانی به وجود میاد. ما اون روزها افرادی مثل بهزاد نبوی، موسوی تبریزی و کسان لاجوردی و کسان دیگه‌ای رو داریم که علناً کسانی که به خیابان‌ها آمدند، معترضند به اقدامات حاکمیت و از این که استبداد پیروز بشه نگرانند، اونها رو تهدید می‌کنند به کشتار. خب این یه طرفیشه که در واقع مراکز شهری کشور داریم میبینیم، ولی در کردستان یه سرکوب دیگه ای هم داره اتفاق میفته دیگه که امروز دیگه هم اون روزها هم امروز اسنادش وجود داره که بمباران هوایی داره اتفاق میفته و افرادی که کشتند رو در خیابانها میکشند به زمین یا پشت وانتها دارن به افراد نشون میدن که ببینید چی کار کردیم و چه میتوانیم با شماها بکنیم.
اما آقای محمد، توی دهه 60 به هر حال گروه های سیاسی بودن که مسلح بودن یا رئیس جمهوری بود که بخشی از حکومت با اون موافق بود. ما الان و در وضعیت فعلی که این رو نداریم و چجور میشه اینها رو با هم مقایسه کرد؟ و الان مردمی وجود دارن که قاعدتا ممکن است به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشته باشن، رئیس جمهوری داریم که کاملا هماهنگ با دفتر رهبر جمهوری اسلامی.
من فکر میکنم که بازگشت به اون دوره صرفا برای جمهوری اسلامی نقشه راهه. ما حتی این همسانسازی این که نیروی خارجی الان در جنگ نیستیم ولی اونها میگویند ما در جنگ ترکیبی هستیم مواجهیم دیگه، یعنی هیچ چیزی احتمالا نمیتونه تطبیق پیدا کنه با دهه 60، ولی جمهوری اسلامی داره یه نقشه راه برای خودش میسازه. توی این نقشه راهی هم که میسازه اتفاقی که میفته اولا انسان زداییه. اون زمان میگفتن که مجاهدین خلق نامشون به منافقین تبدیل شد دیگه و